بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو به فرزند با عظمت ایشون وجود مقدس ولیعصر علیه السلام، هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و تعجیل در فرجش، صلوات دیگری عنایت بفرمود. حکمای اسلام یه مطلبی دارن که من اجازه میخوام مقدمه بحثم رو با همین نکته‌ای که فلاسفه و حکمای الهی ما میگن شروع بکنم. اونها میگن که خداوند متعال اگر بخواد فیضی به عالم برسونه و نعمتی برسونه و عنایتی بکنه به خلقش، از طرف خداوند هیچ معطلی نداره، هیچ حالت منتظری از طرف پروردگار عالم نیست. به اصطلاح افاضه فیض از طرف خدا به مردم به صورت کنفیکونه، به صورت دفعی و یک مرتبه هستش. منتها از طرف مردم که گیرنده اون فیض هستن، اگر آمادگی این باشه که یک دفعه فیض خدا رو بگیرن، خب تمام دیگه کار، چون از اون طرف که کار حله، از طرف گیرندهش که مردم باشن، این طرف هم اگر آمادگی باشه یک مرتبه فیض الهی رو بگیرن، کار تمامه. و اگر آمادگی نباشه چاره این نیست از این که به تدریج بگیرن، چاره غیر از این نیست که عنایت و فیض الهی رو به تدریج بگیرن. شما، من به عنوان مثال در خدمتتون عرض میکنم، یه معلمی رو در نظر بگیرید، یه استادی رو در نظر بگیرید، یه استاد ریاضیاتی رو که تمام قواعد و فرمول های ریاضی تو ذهنش آماده است. این با یه بچه کلاس اول دبستان، اگر این استاد بخواد تمام اون قواعد ریاضی رو به اون بچه دبستانی بگه، این استاد مشکل نداره، چون تمام قواعد و فرمول ها تو ذهنش هست، میتونه یک دفعه و یک جا پشت سر هم دیگه همه رو درس بده. منتها اون بچه گیرندگی نداره، اونه میتونه یک دفعه همه این مطالب رو بگیره، تحملش رو نداره. چاره این نیست از این که به تدریج کلاس کلاس، مرتبه مرتبه مطالب رو بگیره. از مثال دیگری من خدمت شما عرض بکنم، شما نزول قرآن رو در نظر بگیرید. قرآن کریم اونجایی که قرار هست خداوند متعال این قرآن رو بر قلب مقدس پیغمبر نازل بکنه، چون وجود مقدس پیغمبر با صفاترین و محکمترین قلب رو و روح رو داره، میتونه یک دفعه فیض الهی یعنی تمام قرآن رو دریافت بکنه، تواناییشو داره. از این جهت قرآن به صورت دفعی نازل میشه، نزول دفعی قرآن در شب قدر که حقیقت قرآن یک دفعه بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شد، چون او این شاگرد اول کلاسی است که توان این رو داره که حقایق قرآنی رو یک دفعه بگیره. انا انزلناه فی لیلت القدر. اما اونجایی که نوبت میرسه مردم قرآن رو بگیرن، اونجایی که نوبت میرسه که نزول بر مردم باشه، البته اونم از کانال پیغمبر ولی مستقیم که بر مردم که وحی نمیاد، اونجایی که قرار هستش مردم قرآن رو بگیرن، چون مردم دیگه تحمل این رو ندارن یک دفعه حقایق قرآنی رو بگیرن، در طول 23 سال اون نزول تدریجی قرآنه. نزول تدریجی قرآن برای مردم بود، البته از کانال پیغمبر، باز عرض میکنم، در سوره نحل آیه 44 این دو نزول رو خداوند متعال اشاره بهش کرده، و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر ما ذکر رو که یکی دیگه از اسامی قرآن ذکره، ما ذکر رو بر تو فرستادیم، انا و انزلنا الیک ذکر، ذکر رو به تو انزال کردیم. انزال معمولا در نزول دفعی به کار میره، یک دفعه به تو فرستادیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای مردم بری بیان کنی اون چه که بر مردم نازل شده. ببینید اون چه که بر مردم نازل شده، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا بری بر مردم اون چیزی که برای اونها نازل شده به تدریج بری بر اونها تفسیر کنی، برایشون بیان کنی. پس بنابراین از طرف وجود مقدس پروردگار عالم فیض همین الان آماده است. خداوند متعال قادر مطلقه، الان بی نهایت علم، بی نهایت رحمت، بی نهایت قدرت آماده است. منتها این که ما کم میگیریم، اگر ماها میبینیم کم از علم بهره بردیم، کم از رحمت پروردگار گرفتیم، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. این دیگه تقصیر خود ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس بسیار نیست. از اون طرف بی نهایت همین الان آماده است. این که ما کم میگیریم، مثل هوا، شما نگاه بکنید تو این فضایی که الان ما نشستیم، هوا همین الان آماده است همینجا. منتها یک کسی نفس عمیق میکشه، هوای بیشتری تو ریش میره، یک کسی نفس معمولی کمتر، یک کسی حبس نفس میکنه هوا نمیره تو ریش. این تقصیر هوا نیست، هوا موجوده، بستگی داره من چقدر جذب بکنم. فیض الهی و عنایت پروردگار بی نهایت از طرف خداوند متعال آماده است. اون نه بخیله، بخل داره که به کسی میخواد نده، نه ناتوانه که نتونه بده، نه نعوذ بالله نادان هست که ندونه احتیاجات رو، و نه این چنین هستش که عجز داشته باشه و قدرت نداشته باشه. نه خیر، او هم قادر مطلقه، هم دانای مطلقه، هم جواد هستش. اما در این حال این که ما کم میگیریم دیگه تقصیر خودمونه. منیت ها و حجاب ها و خودخواهی هامون اگر نباشه، گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفتان زمان که نبود جان در میانه حائل. اگر این منیت ها نباشه بی نهایت فیض آماده است. شما شاید میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم قمی که از بزرگان علمای شیعه بود و قبر ایشون در قم محل حاجت هستش الان و مزار هستش، شاید اسم این بزرگوار رو شنیده باشید. نقل هست از مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن که میرزای قمی، من قبری با عظمت‌تر از قبر میرزای قمی بعد از قبر مطهر است معصومه سلام الله علیها در قم دیگه سراغ ندارم. و از اون عارف وارسته مرحوم شیخ رجب علی خیاط نقل میکنن که عقیده داشت میرزای قمی جز به کسانی است که رجعت میکنن با حضرت ولی اس علیه السلام، رجعت میکنن. عقیده داشت میرزای قمی آدم این چنینی بود. این میرزای قمی همدرس و همبحث و رفیق بحرالعلوم بود. سید بحرالعلوم با میرزای قمی با همدیگه همدرس بودن، و میرزای قمی میگفت ما تو نجف که بودیم با هم درس میخونیم، بحرالعلوم که البته اون زمان هنوز لقب بحرالعلوم نداشت، سید مهدی طباطبایی بروجردی، بحرالعلوم استعدادش استعداد خیلی خارق العاده ای نبود، معمولی بود، حتی گاهی موقع ها مطلب رو خیلی نمیگرفت، من براش درس رو توضیح میدادم. میرزای قمی میگه من گاهی موقع درس رو براش توضیح میدادم، تا اینکه تحصیلاتمون تقریبا تمام شد من اومدم ایران، ایشون اومد ایران و به هر حال مرجعیتی داشت در ایران و اینجا به خدمات دینی مشغول بود و بحرالعلوم در نجف بود. یه مدتی گذشت، شهرت سید مهدی طباطبایی به عنوان بحرالعلوم همه جا پیچید، دریای علم همه جا پیچید. میرزای قمی میگه من پیش خودم تعجب کردم. خب ما که با هم همدرس بودیم، او استعداد خاصی نداشت، حتی گاهی موقع من براش توضیح میدادم مطلب درسی رو. وقت چطور شده که حالا به عنوان بحرالعلوم معروف شد؟ میگفت برای خودم جای تعجب بود. به هر حال مدتی گذشت و یه سفر نجف و کربلا نصیب ما شد، چون وارد عتبات شد و تو نجف وارد بر بحرالعلوم شد. تو منزلی که بحرالعلوم بود این دوتا با هم دیگه نشستن، جمع دیگری هم بودن، بحث‌های مختلف علمی پیش اومد، مباحث فقهی، مباحث به هر حال علوم دیگه. میرزای قمی میگه من نگاه کردم دیدم بحرالعلوم وقتی که بحث میکنه اصلا این غیر از اون سید مهدی طباطبایی است که ما با هم بودیم، این واقعا دریای مواجی شده از علم. میگه پیش خودم باز تعجب کردم که این اینجوری نبود قبلا، حالا چطور اینقدر رشد کرده، چطور اینقدر اوج گرفته. تا اینکه جلسه خلوت شد، اتاق مقدار خلوت شد، مردم رفتن، تنها میرزای قمی بود و یکی دو نفر دیگه از خواص بحرالعلوم. ایشون میگه که من رو کردم گفتم سید مهدی یه سوالی از شما دارم. گفت بفرمایید. گفتش که ما با هم رفیق بودیم، درس و بحث و اینا با هم دیگه بودیم، شما اون زمانی که با درس آقا وحید بهبهانی استادمون میرفتیم استعدادتون چیز خاصی نبود، حتی گاهی موقع مشکل داشتید من برای شما توضیح میدادم، اما به حمدالله الان میبینم که خیلی فرق کرده. چی شد؟ چی شده که به این صورت در اومد؟ بحرالعلوم گفتش که میرزا بالقاسم جواب شما از اسراره، ولی من به شما میگم قول به من بده تا وقتی من زنده هستم به کسی نگی. میرزای قمی میگه من قول بهش دادم. ایشون گفتش که من رفته بودم شب چهارشنبه یا حالا شب جمعه، بالاخره رفته بودم مسجد کوفه و نیمه های شب بود، بسیار یعنی خلوت بود تو مسجد. وارد مسجد که شدم دیدم وجود مقدس ولی عصر علیه السلام نشستن در محراب و مشغول ذکره، دیدم مشغول ذکر هستش. میگه فقط وایسادم مناجات حضرت با خدا رو گوش میکردم. حالا این چه بود که محرم این سر شده بود؟ به هر حال یه چند لحظه ایستادم و گوش کردم. بعد آقا توجهی فرمودن به من، فرمودن که سید مهدی بیا جلو. به من میگه من یه چند قدم رفتم جلو اما ایستادم، حریم نگه داشتم برای حضرت. میگه آقا باز فرمودن که سید مهدی بیا جلو. میگه من چند قدم باز رفتم ولی ابهت حضرت جوری بود که به احترام حضرت یه چند قدم عقبتر ایستادم. فرمودن که سید مهدی بیا جلو. میگه دیگه چند مرتبه چون آقا فرمودن من رفتم جلو، آغوش باز کرد امام زمان علیه السلام، سید مهدی بیا. میگه من تو آغوش هست ولی از علیه السلام قرار گرفتم، وقتی سینم چسبید به سینه امام زمان علیه السلام اون وقت خداوند متعال در این قلب ریخت اون چه که ریخت. اون وقت تو که میبینی این سید مهدی الان اینجوری شده چون متصل شد به اون سید مهدی، قطره چون متصل به دریا گشت تو دیگر قطره اش مخوان دریاست. این علمی که الان میبینی یه قطره است که به هر حال از اون ملاقات گیر من اومد. منتها میرزا بالقاسم اینو به کسی نگفت و تا وقتی زنده بود او به کسی نگفت. بی نهایت فیض پروردگار آماده است. خب حالا عنایت بفرمایید، از طرف خداوند متعال بزرگترین نعمتش الان مهیاست. بزرگترین نعمت و اتم فیض پروردگار وجود مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه در زمان ماست. عجل فرجه. بزرگترین نعمت پروردگار شکی نیست که هر امامی در زمان خودش بزرگترین نعمت خدا بوده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بزرگترین نعمت وجود امامه، این جای شک نیست. اونم چه امامی؟ امامی که تو زیارتش، یکی از زیارتهای حضرت ولی عصر علیه السلام میخونیم المنتهی الیه مواریس الانبیا و الموجود لدیه آثار الاسفیا، کسی که میراثدار تمام انبیا و اصفیاء گذشته است. من یه مرتبه خدمتتون عرض میکردم تشبیهاً این وجود مقدس شیشه عطری است که عصاره همه گلهای قبلی تو این شیشه عطر جمعه. یه همچین بزرگی است. در یک نقلی که مرحوم مجلسی در بهار از خود وجود مقدس آقا داره فرمود نحن صناع ربنا، ما صنعت پروردگاریم، دست پرورده خدا هستیم. اینا دست پرورده های پروردگار هستن. از امام صادق علیه السلام هم شبیه این رسیده که ما دست پرورده خدا هستیم. مرحوم مفید، شیخ مفید در یکی از کتاباش نقل کرده که وقتی امام باقر علیه السلام تو مجلس صحبتش با اصحاب روایاتی رو می‌فرمودن، بعضی از اصحاب عرض کردن که آقا اگه میشه سند این صحبتتون هم بفرمایید. حالا بعضن بعضی بودن که معرفت خیلی شاید بالا نبوده، به امام باقر علیه السلام عرض کردن که آقا سند این مثلا روایت و این صحبتی که فرمودید چی بود، اینم بفرمایید. امام باقر علیه السلام فرمود که اون چی که ما میگیم، اون چی که من میگم از جدم رسول الله، رسول الله از جبرئیل، جبرئیل از خداوند متعالی. اصحاب تعجب میکردن، عجبا، با این که امام باقر علیه السلام به ظاهر خب چند تا پشت با پیغمبر فاصله داشت، پیغمبر اکرم رو ندیده بود به ظاهر، اما مستقیم از پیغمبر نقل میکنه، چون میگه هرچی که ما نقل میکنیم از پیغمبر اکرمه، قال رسول الله، پیغمبر از جبرئیل، جبرئیل از خداوند متعالی. تعجب میکردن. امام باقر علیه السلام رحلت فرمودن، از دنیا رفتن. شخصی است به نام صالح ابن ابی حفصه میگه من برای تسلیت اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، برای تسلیت پدر بزرگوارشون اومد پیش امام صادق علیه السلام، نشست، انا لله و انا الیه راجعون، عرض کرد که آقا کسی از دنیا رفت، کسی از دنیا رفت که مستقیم میگفت قال رسول الله و احدی انکارش نمیکرد، که تو با اینکه چند پشت فاصله داری با پیغمبر چطور مستقیم از پیغمبر نقل میکنی؟ کسی انکار نمیکرد وقتی اون میگفت قال رسول الله. والله لا یرا مثله ابدا، والله دیگه تو عالم مثل ابی جعفر امام باقر علیه السلام دیگه نخواهد آمد، دیده نمیشه. هنوز معرفت به امام صادق نداشت، این امام بعدیش، گفت والله دیگه مثل او دیگه دیده نمیشه. امام صادق علیه السلام چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود قال الله تبارک و تعالی ان من عبادی من یتصدق بشق تمره فاربیها له. خدا میفرماید، یه حدیثی مستقیم از خود خدا نقل کرد. این صالح ابن ابی حفصه میاد بیرون، میره پیش اصحاب، میگه ما وقتی پیش امام باقر میرفتیم مستقیم از پیغمبر نقل میکرد تعجب میکردیم که چطور میشه این مستقیم از پیغمبر، حالا بیاید بشینید پیش امام صادق علیه السلام، این مستقیم از خدا داره نقل میکنه، ببینید این کیه. البته همه ائمه این بزرگوارها وصله به اونجا و معدن علم الله بودن، اما با این وجود چون اینها معرفتشون کم بود امام صادق علیه السلام به این صورت فرموده. حالا علامه عالم وجود صادق آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله، اون کسی که با این عظمت به این صورت مستقیم از خداوند متعال نقل میکنه، خب شما همه تون شنیدید، ایشون فرمود که ای کاش من مهدی آخر الزمان، مهدیمون رو درک میکردم، همه عمر خادمش بودم. او میگه لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاته، ای کاش درک میکردم همه عمر خادمش بودم. حالا ببینید چه نعمتی در زمان ما خدا خلق کرده، وجود مقدس ولی عصر کیو در زمان ما قرار داده. منتها عنایت بفرمایید اون نکته‌ای که قابل توجه اینه، بله نعمت تام خدا آماده است، ولی ما باید بتونیم قابلیت گرفتن این نعمت رو داشته باشیم. اول بس تو مقدمه عرض کردم از طرف خدا کار حله، اون نعمت رو تمام آفریده، اما ما باید جوری باشه که بتونیم کفران نعمت نکنیم و بتونیم این نعمت رو بگیریم. متاسفانه در زمان اهل بیت 11 امام معصوم قبل مردم امتحان خوبی ندادن، کفران اون نعمت رو کردن. تو دعای ندبه یه فرازی هست هممون میخونیم که لم یمتثل امر رسول الله، بعد از رحلت رسول الله دستور پیغمبر گوش ندادن، فلهادین و بعد الهادین در رابطه با رهبران پشت سر هم دیگه، لم یمتثل امر رسول الله فلهادین و بعد الهادین و الامه مصرتون على مقته مجتمعتون على قطیعت رحمه و اقصاء ولده. امت مصر بودن بر اینکه قطع رحم بکنن با پیغمبر و فرزندانشو اینجوری دور بکنن. الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، مگر یه عده کمی که تا آخر بودن و وفا کردن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، بعضیشون کشته شدن، بعضیشون به اسارت رفتن، بعضیشون هم دورشون کردن و به تبعید و جاهای دور رفتن. اینجوری با اهل بیت با اون 11 امام معصوم برقرار رفتار کردن. خداوند متعال در رابطه با بقیت الله که بقیت الله و آخرین ذخیره الهی هست وضعیت رو عوض کرد، فرمود من این رو انقدر نگه میدارم که دیگه مردم به جایی برسن که با این آخری مثل قبلی ها نکنن. استفاده از این آخری مشروطه. این آخری چون امامان قبلی هر کدوم بعدی بود بعدی بود بعدی بود، اما این آخرین ذخیره الهی است. استفاده از این مشروط، مشروط به چی؟ مشروط به یه شروطی هستش که ما باید فراهم بکنیم. ببینید غیبت ما باید حلش بکنیم، مسئلش رو ما باید جوری بکنیم این شروط رو فراهم بکنیم. شروطش چیه؟ حداقل شروط که اهم شرایط ظهور است ولی از علیه السلام هستش، به نظر منده اونچنان که من تتبع کردم سه چیز هست. اهم شروط سه چیز هستش. من اجمالا میگم، هر مقدار که فرصت شد تو این جلسه توضیح میدم، اگر سعادتی بود در فرصتهای بعدی، چیزی اگر باقی مون بعدا خدمت عرض میکنم. اون سه شرط اینه که اولا مردم درد ولی عصر داشته باشن، درد داشته باشن از نبود حضرت اولا. ثانیاً وقتی که دردمند شدن و خواستار حضرت شدن، حضرت رو نخوان برای خودشون، خودشون رو بخوان برای حضرت. ثانیاً که توضیحش عرض میکنم، ثالثاً که اگر این دو رکن درست شد، اگر این دو مقدمه درست شد، اون سومی هم درست میشه. ثالثاً بستر رو فراهم بکنن، زمینه رو فراهم بکنن برای اهداف مقدس است ولی از علیه السلام تا حد نسبی تازه تشریف بیارن. این سه شرطی است که اهم شروط اومدن حضرت ولی عصر. اهلش هستیم بسم الله، که انشالله از خود وجود مقدسش میخوایم که همه ما اهل باشیم که بتونیم این شرایط رو محقق بکنیم. شرط اول این هستش که نسبت به نبود حضرت و غیبت حضرت درد داشته باشیم. اگر ما دلواپسیمون، مهمترین دلواپسی و دغدغمون، مهمترین چیزی که دل ما رو به درد میاره و تشویش خاطر برای ما درست بکنه، نبود حضرت باشه، اگر این حالت تو ما درست بشه و نیاز رو حس بکنیم به حضرت و مضطر به حضرت بشیم، حضرت تشویش میارن به عنوان اولین مقدمه. متاسفانه درد نسبت به نبود حضرت کم، دردمون نمیاد. دوست داریم حضرت بیاد، دوست داریم، اما با این وجود دیگه عادت کردیم به نیومدنش، عادت کردیم به غایب بودنش، دیگه با همین وضع دلخوش شدیم، دیگه با همین وضعی که داریم روزگار میگذرونیم دلمونو دیگه همین خوش کردیم دیگه. یه زندگی که میگذره، اگه مسئله شرعی داشته باشیم از مثلا عالممون میپرسیم، اگه زمان مصیبت زکه مصیبت بشه که خب گریه‌مون هم داریم نعوذ بالله دیگه، پس چه نیازی به او؟ درد حس نمی کنیم که از نبود او ما داریم اصلا تلف میشیم. انسانیت در معرض هلاکه. تا وقتی است ولی از علیه السلام نیاد، زندگی انسانها زندگی انسانی نیست، زندگی دون انسانیته. میدونید یک معنای آخر الزمان و اومدن است ولی از علیه السلام، اون معناش پایان زندگی نیست، پایان یه دوره از بشریت و شروع زندگی انسانی است. تازه شروع زندگی انسانی از وقتی است که حضرت تشریف میاره، پس الان ما اون زندگی رو نداریم. ان الانسان لفی خسر، انسانیتمون داره آب میشه، داریم از بین میریم. منتها اگر این رو حس بکنیم، اگر دردمون بیاد، افسوس که ما دوستان آقا هم گاهی موقع جفاکار شدیم. تو زندگیمون جمع بزنیم روزانه چقدر به فکر حضرت هستیم. اگر یه بچه‌مون مسافرت بره، همش فکر و ذکرمون پیش اوه. اگر بچه‌مون گم بشه، کلافه هستیم. تصور بکنی اگر بچه‌مون گم بشه، کلافه هستیم. اصلا آدم نمیتونه راحت بشینه و خوش باشه. اما با غیبت حضرت گاهی موقع ها میبینیم که نه، خوش هستیم، راحت هستیم. تو روایات ما هستش که شیعه در نبود حضرت خوشیش خوشی کامل نیست، شادیش کامل نیست. سدیر سیرفی میگه، شاید شنیده باشی، میگه ما با جمعی از شاگردان امام صادق رفتیم خونه امام صادق، دیدیم آقا رو خاک نشسته چنان ناله میزنه. بعد که فهمیدیم برای چی ناله میزنه، دیدیم که داره برای غیبت ولی از علیه السلام در آخر الزمان برای او داره ناله میزنه. یعنی یاد میده شیعه باید اینجوری باشه. اصلا همین دعای ندبه، همین دعای ندبه سوگنامه فراغ یک عاشق هست. همین دعای ندبه سوگنامه فراغ یک عاشق هستش. عزیزان علی ان ابکیک و یخذلک الورا، عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا، عزیزان علی ان توهیت بک دون یلبل. آقا چقدر بر من سخته، همه رو میبینم تو رو نمیبینم. چقدر بر من سخته، بلاها شما رو احاطه کرده من راحتم. چقدر بر من سخته که میبینم مردم تو رو کوچیک شمردن، فکر همه کاراشون هستن فکر شما نیستن. سوگنامه یک عاشق در فراغ ولیعصر علیه السلام هستش. آخر دعای عهد به هممون اینجوری گفتن دیگه، آخر دعای همتون هم میدونید، گفتن سه مرتبه بزنید رو ران پای راستتون، بگید العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان. بزرگی میگفت میدونید برای چی این سه مرتبه رو میزنن رو پا؟ میدونید برای چی؟ این برای این است که آقا بیچاره شدم، بیچاره شدم. اگر اینو راست بگیم، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست، وگرنه طبیب هست. ای خواجه درد نیست، وگرنه طبیب هست. باسط کریم کفاش، شاید قبلا اینو از ما شنیده باشید، به این بزرگوار باسط کریم محمودی تهرانی، معروف باسط کریم کفاش، که تشرفات زیادی خدمت است ولیعصر علیه السلام داشت، یک مرتبه آقا ولیعصر علیه السلام طبق نقلی فرمودن که سید کریم اگر یک هفته ما رو نبینی چه میکنی؟ اگه یک هفته ما رو نبینی چه میکنی؟ سید کریم کفاش عرض کرد که آقا من میمیرم، آقا من میمیرم. آقا فرمودن که سید کریم اگه اینطوری نبودی که نمیدیدی که اینجوری هستی. عاشق درد فراغ داره، نمیتونم شما رو تحمل بکنم یه هفته نبینم به تو. باز توی یکی از تشرفاتش نقل میکنن که است ولی از علیه السلام جای او رو تو بهشت نشونش داد. سید کریم می همچین جاییست، اولین سوالی که این عاشق کرد این بود که آقا شما اونجا هستی؟ شما هم اونجا هستی؟ ماما از علیه السلام فرمودن که نه. خب معلوم هست ولی از خیلی بالاتره دیگه جاش. ماما از علیه السلام فرمودن که نه. سید کریم آقا من نمیخوام، من اونجا رو نمیخوام، بهشتی که شما توش نباشی من نمیخوام. گفت کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که آنجا دلبر است. اون شهر برای من خوشه، جایی که شما نباشی من میخوام چیکار؟ بهشت من شمایی آقا. این درد، این درد خیلی قشنگی که اگر این درد باشه درمانش رو میفرسته. دومین شرطی که عرض کردم خدمتون، بعد از اینکه دردمند شدیم، از نبود حضرت احساس نیاز کردیم و خواستار او شدیم، دومین شرط این استش که حضرت رو نخواهیم برای خودمون، خودمون رو بخواهیم برای حضرت. چه فرقی است بین این دوتا؟ خودمون رو بخوایم برای حضرت یا حضرت رو برای خودمون چه فرقی است؟ فرقش از خودخواهی است تا خداخواهی، فرقش از شرک تا بندگی. ببینید بنی اسرائیل حضرت موسی رو میخواستن، قبل که حضرت موسی مبعوث بشه منتظر حضرت موسی بودن، وعده بهشون داده شده بود که موسی خواهد آمد، حضرت موسی رو میخواستن منتظر بودن. اما منتظر موسی بودن برای چی؟ برای که بیاد رفاهی درست بکنه، از راحت بشن، از این سختی در بیان. یعنی منتظر رفاهشون بودن در واقع، یعنی منتظر راحتیشون بودن، نه منتظر موسی برای اینکه بیاد دین خدا رو اجرا بکنه، نه منتظر موسی برای اینکه بیاد دستشون رو بگیره و مأنوسشون بکنه با پروردگار. نه، چون سختی کشیده بودن، چون تو فشار دنیایی بودن، منتظر بودن بیان راحت بشن. اینجور افراد در واقع منتظر راحتی خودشونن، نه منتظر موسی. لذا وقتی که حضرت موسی اومد تو سختی قرار گرفت، تو بعضی از جنگ‌ها قرار گرفت، اینها دیگه پایکار دیگه نبود، دیگه بنا یه خودخواه که دیگه فداکار نمیشه، یه خودخواه که دیگه فداکار نمیشه که جان خودش رو هم حتی حاضر بده. لذا وقتی جنگ با امالقه پیش اومد، حضرت موسی خواست جنگ بکنه، بنی اسرائیل گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو برو با پروردگارت بجنگ، ما اینجا نشستیم. یعنی برو همه کارا رو مهیا کن، بعد به ما بگو بفرمایید، بگیر و ببند و امانش مده، به دست من پهلوانش بده. وقتی همه کارا رو کردی خب بیا پهلوان بگی. اون دیگه ببینید اونا منتظر بودن، اما منتظر یه همچون موسایی. موسی رو برای خودشون میخواستن، نه خودشون رو برای موسی. متاسفانه بسیاری از دوستان اهل بیت اینجوری بودن، دوستان زمان ائمه علیهم السلام این تیپی بودن. شما شنیدید یکی از شاگردان، یکی از دوستان امام صادق علیه السلام میگه من عرض کردم که آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ امام صادق فرمودن که به امام عرض کرد که شما چرا قیام نمی کنید؟ خیلی دوست دارید، خیلی شیعه دارید. امام فرمودن که مثلا چقدر؟ بابا 100,000 نفر. امام فرمود 100,000 نفر؟ بابا بلکه بیشتر 200,000 نفر. امام فرمود 200,000 نفر؟ بابا بلکه نصفی از جهان دوستار شما اهل بیت هستن. امام دیگه چیزی نفرمود، با همدیگه رسیدن به یه منطقه به نام ینبع. یه جلهی داشت گوسفند اونجا میچرید. امام فرمود اگر فلانی، اگر ما به این تعداد یار داشتیم قیام میکردیم و حکومت رو میگرفتیم. این میگه من شمردم دیدم 17 تا رأس بیشتر نبود، 17. ما میگیم امام حسین علیه السلام مظلوم بود، بله مظلوم بود، اما همه ائمه مظلوم بودن. امام حسین علیه السلام 72 تا اونجوری داشت، امام صادق 17 تا نداشت، امام سجاد 4 یا 5 تا کسانی که تا آخرین قطره خون حاضر بودن پارکا به حضرت بیستن. اینجور مظلوم بودن. اصحاب ابا عبدالله علیه السلام که چیز عجیبی بودن. کربلا یه صحنه دیگه ای بود. کربلا نشون داد ما خودخواهیم آقا جان یا شما رو میخواییم. کربلا مرزه. بله یاران سایر ائمه بعضیشون خوب بودن، اما خوب بودن برای روزای عادی، نه برای کربلا، نه برای اون روزا، برای روزای عادی که خطری خبری چیزی نباشه، نه برای بس کربلا. اما کربلا اونجا مرزیست که خودخواهی از خداخواهی جدا میشه. شاید کمتر شنیده باشید عابس ابن شبیب شاکری، این بزرگ روز عاشورا که شد دونه دونه اصحاب داشتن میرفتن دیگه، عابس رو کرد به رفیق صمیمی شوذب که از متقدمین و بزرگان شیعه بود، رو کرد به او گفتش که شوذب برو به جنگ، شما اول برو. خب ابتدا ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که حتما مثلا میخواستی یه چند لحظه بیشتر زنده بمونه، مثلا یه همچی چیزی خدای نکرده ممکنه به ذهن کسی بیاد، ولی چرا گفت اول تو برو، اول تو برو بجه. اما خب حیات که عاشقی همچی چیزایی داشته باشه، نه خیر هم چیزی نبود. شوزه پرسید که چرا اول من، با اینکه هممون شهید خواهیم شد فرقی نمی کنه، اما چرا اول من؟ عابس گفتش که اشاره کرد گفت ابا عبدالله رو میبینی؟ همه کس خودشو برداشته آورده کربلا، زن و بچهش رو برداشته آورده کربلا، حتی اون بچه شیرخوارش رو برداشته آورده کربلا، با همه وجودش اومد. اما من تنها اومدم، من تنها اومدم، خانواده‌ام با هم نیست. تو رفیق قدیمی من هستی، همه کسم تویی، رفیق قدیمی من هستی. من میخوام تو اول بری، من یه مقدار از شهادت تو بسوزم که شاید ذره ای از اون سوز دلی که به ابا عبدالله علیه السلام قرار میگیره منم بچشم. ببینید این رفیقه که خودشو برای ابا عبدالله میخواد، حتی میخواد سوز دل امام حسین ای کاش تقسیم میشد، یه مقدارش میومد مال من، آقا دلش کمتر میسوخت. این رفیق هستش. کربلا اینجوری بود، اما خب سایر ائمه این شکلی نداشتن. خیلی ها بودن خودشون رو برای امام میخواستن، امام رو برای خودشون میخواستن، نه خودشون رو برای امام. این مهمه. تو قوم نزدیکای بازار قوم یه قهوه‌چی بود، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، نه هستن کسانی که خیلی ها هستن که دیده بودن اون رو، به نام میرزا ابوالفضل، از عاشقای امام زمان علیه السلام بود، از عاشقای است ولی از علیه السلام بود. شون نقل میکنن که شبای جمعه و شبای چهارشنبه جمکرانش ترک نمیشد، یعنی کیف و لذتش اونجا بود. بعد یه مرتبه این کسانی که دوروبرش مغازه داشتن، دوروبر قهوه خونه این مغازه داشتن، گفتن میرزا جمعه مال خودت، حالا تعطیل هست بخوای بری برو، اما چهارشنبه خب بالاخره ما اینجا کار داریم، گاهی موقع غذایی چایی چیزی، چهارشنبه رو دیگه تعطیل نکن. اون گفت نه من اونجا رو ول نمیکنم برای اینجا. چند مرتبه بهش گفتن، یه مرتبه حالی یا به شوخی یا به جدی تهدیدش کردن که اگه این دفعه رفتی دیگه ما تعطیلش میکنیم مغازت رو، دیگه تعطیلش میکنیم. میرزا ابوالفضل کار خودشو ادامه داد، میرفت برای خودش، تا اینکه یه مرتبه شب خواب دید حضرت ولیعصر علیه السلام که فرمود که میرزا ابوالفضل بنا دارن که قهوه خونه تو ببندن. گفت آقا جون من شما رو میخوام، قهوه خونه میخوام چیکار، من شما رو میخوام ببندن. بعد همین مقدار دید، صبح که اومد دید یه قفل زدن در مغازش، حالا عرض کردم به شوخی به جدی هرچی که بود، یه قفل زده بودن در مغازش تنبیهش بکنن. اینم فوری رفت یه قفل بزرگتر خرید، اومد یه قفل دیگه خودش زد، دو قفلش کرد، رفت که رفت، که هنوزم تو عالم برزخ داره میره، هنوزم نشسته منتظر که ولی اصل علیه السلام بیاد. البته اینها منطق عاشقیه، شاید خیلی ها ایراد بگیرن این حرف و این چیزا، خب نتونن بگیرن که منظور چیه، ولی با این وجود اونی که عاشق اینجوریست. اون وقت تو یکی از تشرفات حضرت ولیعصر علیه السلام به میرزا ابوالفضل فرمودن که میرزا خیلی از اینایی که میبال میکنن و میگن و ادعا دارن ما رو نمیخوان، ما رو نمیخوان، یکی دنبال قرضشه، یکی مسئله خونهشه، یکی دنبال یه چیز دیگه است، یکی دنبال یه چیز دیگه است. یه کسی نگفت که تو رو میخوام، خودتو میخوام، خودت رو میخوام. گفت طلب کن ز دوست هرچه تو را آرزوست، گفتمش ای دوست، دوست خودت رو میخوام. این خیلی قشنگه که اگه کسی اینجوری بشه. گفت در این کارزار طالب دیدار یار کیست، بگو غم مدار. گفتمش ای دوست، دوست. گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا. این حاجات رو درست اب نداره، حاجات رو از ولیعصر علیه السلام بخواب هیچ اب نداره، بخواین. اما اینا نخود کیش میشه بچه هاست، مهمتری هستی که آدم خودشو بخواد، این مهمه. گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا. گفتمش ای دوست، دوست. اینجوری منطقی اگر بشه خیلی قشنگه که خودمون رو برای ولی اصل بخوایم، نه اونو بخوایم برای خودمون، رو راحتی خودمون. منطق منتظر نباید این باشه که حضرت رو بخوایم برای راحتی خودمون. گاهی موقع میشه آدم تا یه گرونی، یه سختی، یه فشاری میبینه، انشالله که امام زمان علی... البته این درسته ها، شکی نیست هست، ولی از علیه السلام میاد این جای شک نیست، اون عدالت گستریشون و اون رفاه عمومی. اما با این وجود ببینید ما ولی عصر رو نباید برای اون رفاه بخوایم، یعنی این بده. و ائمه سعی میکردن اینو تصحیح بکنن، ائمه علیه السلام. یه مرتبه مفضل ابن عمر میگه من با امام صادق مکه بودم، با حضرت مکه بودم، دبدبه و کبکبه بنی عباس و تشکیلات رو که دیدم یه آهی کشیدم. امام صادق علیه السلام فهمید چی مفضل، اندوهناک تو رو میبینم، مغموم میبینم. مفضل گفت آقا اینا، این حکومت و این وضعیت، ای کاش دولت شما برسه، شما این چیزها رو بگیرید، ما هم خدمت شما باشیم. امام صادق علیه السلام حسب نقل فرمودن انتم من تورید دنیا، تو هم دنیا طلب شدی، تو هم داری دنبال دنیا میگرد. ببینید یعنی مفضل که میخواست دنبال اون حواشیش و دنبال این بود که این نعمت به شما برسه، ما هم کنار شما باشیم، دنبال اون راحتیش. امام فرمود تو هم دنیا طلب شدی. این خیلی مهمه که آقا رو برای خودش بخوایم و خودمون رو برای او بخوایم. سومین چیز رو من میذارم برای یه جلسه دیگه که خیلی فرصت نگذر. چی کار بکنیم که از خودخواهی در بیایم؟ آقا رو بخوایم و خودمون رو برای او بخوایم. چه بکنیم از خودخواهی در بیایم؟ باید عاشق ولی از شد. کسی که عشق ولی از علیه السلام داشته باشه از پوسته خودیش در میاد و رنگ و روی او رو به خود بگیره. عاشق یعنی میگی یه مرتبه یه شب هم مگه میشه عاشق ولی از شد؟ جواب اینه که بله، حضرت ولی از علیه السلام اینجوری خیلی زود میشه عاشقش شد. همونجور که جدش ابا عبدالله بعضی ها یه شبه، بعضی ها کمتر از یک شب عاشق ابا عبدالله علیه السلام میشدن و زیر رو میشدن، این فرزند مطهرشون امام زمان علیه السلام هم اینجوریه، خیلی زود میشه عاشقش شد. تو بیا تو این وادی، وقت کسی اگر عاشقش بشه خودخواه دیگه نیست، دیگه خودخواهیاشو میذاری کنار، دیگه اون دنیا طلبیشو میذاری کنار، دیگه اون منیتهاشو، دیگه اون رنگای ناخالصیشو زود میذاری کنار. جوانای خوب، گاهی موقع بعضی از جوانا میگن آقا ما چیکار بکنیم، خودمونو میخوایم پاک بکنیم، اصلاح بکنیم، راه تهذیب نفس، همین حرفایی که گاهی موقع سوال میکنن این جوانای خوب و با فضیلت بیان دنبال این میگن که ما چه بکنیم. بهترین راه برای پاکسازی و اصلاح دوستی با ولی عصر، رفاقت با امام زمان. هر چی میتونی معرفت بیشتری پیدا کنی، یاد آقا باش، بیشتر با حضرت، فضای روحی خودت رو امام زمانی بکن. کسی که امام زمانی، نه چشمش خطا میره، نه گوشش خطا میره، نه زبونش خطا میره. کسی که امام زمانی هستش تو خونش میفهمه که نباید معاشرتش ظالمانه باشه با زن و بچهش، و اگرم خدای نکرده یه مرتبه از دستش در رفت زود پشیمون میشه، زود برمیگرده، زود جبران میکنه. کسی که امام زمانی هستش دست خیانت تو جامعه بلند نمیکنه. کسی که امام زمانی علیه السلام هستش نون ناروا از گلوش پایین نمیره. یعنی هر کاری میخواد بکنه میگه آقام راضیه یا نه، آقام راضیه یا نه. این تو زیارت آل یاسین میخونیم فالحق ما رضی، ای کاش ای خدا این معیار تو ما بیاد، فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه. حق اونیست که تو میپسندی و شماها میپسندید، باطل اونیست که شما بعدتون میاد. تا یه کار میخوای بکنی ببین آقاد میپسنده یا نه، تا فهمیدی میپسنده بلند شو خوش برو انجام بده. این معیار، این معیار اگر بیاد خیلی زود پاک بکنه آدم رو، خیلی زود پاک. عاشقی پاکی به دنبال داره، از خودخواهی آدم رو در میاره. اونم عاشق کی؟ عاشق یه کسی که اگر شما مهربونیش رو بفهمید، اگه دنبال این برید که این مهربون کیه، اگه آدم مهربونیش رو بفهمه میخواد ذوب بشه از خجالت. عجبا آقای ما اینقدر مهربان، اصلا آدم میخواد ذوب بشه که در مقابل یه همشیر رحمتی. بگذارید من این آخر جلسه‌مون یکی دو تا از رحمت حضرت بگم، بریم تو این وادی، بذارید از این استفاده بکنیم. سید ابن طاووس، این محرم سر امام زمان علیه السلام، سید ابن طاووس عجیب بود. مرحوم مجلسی از سید ابن طاووس نقل میکنه تو بهار که میگه من رفتم در سرداب مقدس در سامرا، چند تا پله پایین رفتم، دیدم مناجاتی میشنوم، گوش دادم دیدم صدای مقدس حضرت ولی عصر، دیدم صدای حضرته، میشناخت صدا رو، این محرم سر میشناخت، دیدم حضرت داره مناجات میکنه و دعا میکنه با خدا. چی میگه؟ اینجوری: اللهم ان شیعتنا خلقت من انوارنا و بقیت تینتنا و قد فعلوا ذنوبا کثیره اتکالا علی حبنا و ولایتنا. خدایا شیعیان ما همسنخ ما هستن، از تینت ما هستن، خدای گناهانی رو مرتکب شدن، امام زمان علیه السلام داره دعا میکنه، خدایا وقد فعلوا ذنوبا کثیره، گناهانی رو مرتکب شدن، اتکالا علی حبنا و ولایتنا، فان کانت ذنوبهم بینک و بینهم فاصفح عنهم فقد رضینا، خدایا اگر گناهانی که شیعیان و دوستان ما مرتکب شدن بین خودت و اونا بوده، حق اللهی بوده، ببخششون، ما گذشتیم، خدایا ببخششون، و ما کان فی ما بینک و فی ما بینهم، اون چه که از گناهان که بین خودشون بوده حق الناسی بوده، فاصلح بینهم و قاص بهم عن خمسنا، خدای اصلاح بینشون کن، اون گناهان حق الناسی رو هم بینشون اصلاح کن، عوض خمس ما اینقدر بده راضی بشن. عجبا، امام عصر علیه السلام نشسته برای بخشش گناهان ما دست به دعا بلند کرده، خدای ببخششون، حق اللهیش و حق الناسیش رو خدای ببخششون. این مهربان مرحوم آیت الله میلانی، استاد مقام معظم رهبری، این مرجع بزرگ، یکی ایشون، یکی مرحوم آیت الله مولوی، مولوی قندهاری که تو مشهد بود، خدا رحمتشون کنه، من خدمت ایشون رسیده بودم و خیلی از شما هم حالا شاید بودین، تو شما کسی که دیده بود این بزرگوار رو، این دو بزرگ یعنی مرحوم آیت الله میلانی و مرحوم مولوی قندهاری، این دوتا چیزی رو نقل کردن که در نجف، ناقل این قضیه که میخوام بگم، این دو بزرگوارن در نجف، دو تا مداح بودن، برادر، که مداحی میکردن، بسیار خوش صدا، بسیار خوش صدا، و جلساتشون خیلی گرم، ایام سفر، محرم، عزاداری و امثال اینها، خیلی جلسات باصفایی داشتن این دو برادر. شیعیانی که از کشورهای اطراف می اومدن نجف برای زیارت، از هند، از پاکستان، از جاهای دیگه می اومدن برای زیارت، جلسات گرم اینها رو وقتی می دیدن کیف می کردن. یه مرتبه بعضی از کسانی که از شیعیانی که از هند اومده بودن دعوت کردن از این دو برادر که بیان برای بمبئی یه مجلسی اونجا بگیرن تو بمبئی هند. حالا زبانشون چجوری به اینا می خورد؟ آیا مثلا اونجا زبان عربی رو میفهمیدن که این دو برادر برن اونجا، یا اینکه نه از باب اینکه روزه زبانش زبان عشقه، زبان بین المللیه، گاهی از موقع این برادرای آذربایجانی ما هست روزه میخونن، با اینکه ما نمیفهمیم اما خیلی آدم میسوزه، زبان روزه یه زبان بین المللی است، زبان عشق، از این باب بود. به هر صورت این دو تا برادر رو دعوت کردن، این دو تا هم قبول کردن، رفتن، ایامی می رفتن، محرم، سفر، چند تا ایام زیارتی رو رفتن بمبئی. یکی از محرم ها که می خواستن برن، یکی دو ماه قبلش، دو سه ماه قبل از محرم، یعنی ماه شوال، رفتن اون محل، رفتن اونجا برای اینکه آماده بشن و به هر حال اونجا باشن و احیانا مجالسی هم داشته باشن. اتفاقا همزمان با ورود اینها به بمبئی، کاروانی از افراد شیعیان هند برای سفر مکه خارج می شدن، سفر دریایی، سفر مکه. این برادر کوچیکتر به برادر بزرگترش که مداح هر دو بزرگواری بودن گفت برادر ما مستطیع شدیم، ما چند سالی هست الان از جهت مالی جوری هست که می تونیم بریم مکه، مستطیع هستیم و این کاروان هم آماده است، ما با اینا همراه بشیم. برادر بزرگترش گفتش کجا، ما اگه بریم قول دادیم ایام محرم و سفر رو جلسات همه به هم بخوره خراب میشه، کجا بریم؟ اون برادر کوچیکتر گفت بالاخره حج واجبه، این روزه و اینها خب درسته باید گفته بشه ولی مستحب هستش، اون حج واجبه، به گردن ماست، باید بریم. شروع کردن نزاع لفظی و یکی به دو کردن، یکی این بگو یکی اون بگو، قبول نمیکرد، تا اینکه برادر کوچیکتر یه مختصر دعوای ما هم دیگه لفظی کردن و گفتش که تو مخوای بمونی بمون، من رفتم، رفت و ثبت نام کرد و با همون کاروان راهی مکه شد. سفرهای قدیم خب طبیعتا طول میکشید دیگه، مدتی طول میکشید، مثل الان هوایی نبود. ایشون اومد مکه، سفر به اصطلاح اعمال رو انجام داد، با خودش تصمیم گرفت که سریعا برگرده، هر مقدار از مجالس روزه رو که بتونه میرسه و اداره میکنه. برگشت، چون دیگه یکی دو ماهی گذشته بود، دو سه ماهی گذشته بود، ایام محرم از دستش رفت ولی ایام سفر بود، رسید، ماه سفر رسید به بمبئی. مردمی که اون رو میشناختن و وقتی دید باهاشون سلام علیک میکرد و برخورد میکرد این برادر کوچیکتر، دید یه جور دیگه باهاش رفتار میکنن، رفتارشون عوض شده. تعجب کرد، خیلی ترحم‌آمیز و دلسوزانه باهاش برخورد میکردن که چرا اینجوری شده. فهمید یه خبرهایی شده، تا به هر حال پرسجو کرد، متوجه شد که متاسفانه تو همین دو سه ماهی که این رفته، برادر بزرگترش دچار یه بیماری شدیدی شد و از دنیا رفته. خیلی دلش سوخت که خیلی غصه‌دار شد که از طرفی این برادر ما تو غربت از دنیا رفت، از طرفی واجب الحج بود به گردنش بود و از دنیا رفت. این بیشتر میسوزوندش که این واجب الحج به گردنش حجی بود نتونست انجام بده رفت. خیلی توسل، گریه، یه سری به هر حال ریاضت‌های شرعی که میتونست انجام بده انجام داد، تا بلکه تو خوابی تو مکاشفه جایی بتونه برادر بزرگش رو تو عالم برزخ ببینی که وضع او چطوره. تا اینکه توی صحنه خواب دید برادر بزرگترش که جای بسیار بدی تو برزخ بهش دادن، جای خیلی تنگی بهش دادن. بهش گفتش که تو که مداح اهل بیت بودی، تو چرا اینجا؟ به چه صورت؟ چی شد قضیه؟ گفت برادرم، اون موقعی که من موقع قبض روحم شد، به سختی جان من رو گرفتن، به سختی جان من رو گرفتن. به هر حال دلبستگی به دنیا گاهی موقع ها اینجوری هستش، وقتی کسی آماده نباشه برای اینکه تکالیف دینی خودشو انجام بده اینجوری دی. میگه جان من رو به سختی گرفتن و جای بدی به من دادن و دو تا ملک که ملک غضب بودن کشان کشان من رو به سمتی میبردن، به سمت به هر حال جهنم برزخی بود. تو راه که منو میبردم و من دیدم دستم کوتاه شده، توسل کردم به حضرت زهرا سلام الله علیها، بالاخره من ادعای اهل بیت بودم، میشه در این خونه بود، توسل کردم بیبی جان خودت عنایتی بکن، ما بالاخره در خونه حسین تو بودیم، برای او میخوندیم، برای او میگفتیم، برای شما میگفتیم، الان کم آوردیم دیگه، الان کم، و خودت یه عنایتی بکن. میگه همون توسلی که کردم دو تا ملک رحمت اومدن منو گرفتن بردن جایی که امیرالمومنین علیه السلام اونجا بود، قسیم الجنت و النار، بردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. حضرت امیر تا دید منو با چهره درهمی فرمود اینو برای چی اینجا آوردی؟ این که ما روشن کرده بودیم جاش رو، ببریدش. دو مرتبه دو تا ملک قبلی اومدن منو کشان کشان بردن به سمت همون جهنم برزخی. تو راه که میرفتم باز دیدم دستم کوتاه شد، شروع کردم به التماس کردن دست منو عنایت و لطف و عطای فاطمه، جرم منو شفاعت روز جزای فاطمه، بی بی جان دستم به دامنت، دل به ولاش دادم تا به کجا کشد مرا، گر به زمین زند مرا ور به سما برد مرا، پای برون نمی نهم از سر کوی فاطمه، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. شروع کردم اینجوری توسل کردن. میگه باز دو مرتبه دو تا ملک قهر رحمت اومدن منو بردن خدمت امیرالمومنین، اما این دفعه تا بردن خود وجود مقدس زهرای مرضیه اومد. وقتی اومد امیرالمومنین بلند شدن، احترام خاصی کردن، همه ائمه خاضع زهرای مرضیه بودن، خاضع زهرا بود، یه احترام خاصی کردن امیرالمومنین علیه السلام. بی بی زهرا فرمودن که علی جان ایشون به ما توسل کرده و به هر حال چاره ای بیانشید. امیرالمومنین فرمودن که زهرا جان، با خیلی مهربانی فرمودن که زهرا جان، خانم حکم قطعی الهی و قضای الهی است که کسی که حج واجب به گردنش بوده بی عذر و مقصرانه ترک کرده، خب این موت یهودی یا نصرانی هم بهش گفته میشه اونجوری بمیر، تا اگه مسلمان بودی حواس جمع بود، این حکم الهی است، چاره ای نیست. زهرای مرضیه فرمودن به هر حال باید کاری کرد. این برادر بزرگ میگه من حالا ایستاده بودم که چی میشه، میگه یک مرتبه دیدم زهرای مرضیه صدا کرد مهدی جان، ولی حضرت علیه السلام رو صدا زد، میگه دیدم آقا امام زمان علیه السلام اومدن با خضوع، اومدن سلام کردن به جده مطهرشون و جد مطهرشون سلام عرض کردن. مهدی جان، این شخص از دوستان و شیعیت از دوستان ما بوده، به هر حال مشکلی براش پیش اومد، نتونست حجش رو انجام بده، به گردنش مونده، الان گیر کرد. شما امسال ایام حج که میرسه به نیابت از او حجی انجام بده. حالا سر این که امام زمان علیه السلام هر سال میره مکه، یکی از اسرارش اینه دیگه. اون بزرگوار هنوز به یاد شیعش، اونایی که کم دارن تو برزخ گیر کردن، آقاشون اینجا میره و به هر حال حجی انجام میده. اونایی که گیر کردن اونجا مشکل کم آوردن جبران بشه. آقا جان چقدر تو مهربانی. فرمود چشم، من انجام میدم. این برادر کوچکتر میگه من این خواب رو دیدم، گذشت، مدتی گذشت، ایام ذی‌حجه اومد تمام شد. بعد از مدتی من دو مرتبه برادر بزرگم رو تو برزخ خواب دیدم که جای بسیار خوبی بهش دادن، جای خوبی داره. دیدمش خیلی خوشحال شدم. اونم با خوشحالی به من گفتش که ایام ذی‌حجه که اومد آقام ولی عصر به جای من حج انجام داد. من راحت شد. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت. جانم بسوختی و ز جان دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. آه دست از دامنت بر نمی داریم. ما یه جای خوبی رو گرفتیم، ولت نمی کنیم که. گناه داریم، کم داریم آقا، اما جز در این خونه هیچ جای دیگر رو نداریم. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. می گریم و مرادم از این چشم اشکبار، تخم محبت است که در دل بکارمت. امام صادق علیه السلام رو منصور گاهی موقع ها شبانه می کشید. دیگه آقا پیرمرد شده بود، از خونه می کشیدش بیرون. این نانجیب به این صورت ظلم می کرد. گاهی موقع امام حتی فرصت لباس پوشیدن بهش نمی دادن، می کشیدن می بردنش تو قصر منصور. اونجا شروع می کرد توهین کردن، تند و خشن صحبت کردن. و با وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینجوری صحبت می کرد با حضرت ربی. وزیر دربار هارون منصور میگه یک مرتبه دیدم که امام صادق رو که آورده حضرت نشسته، این شمشیرش رو خارج کرد، قصد قتل حضرت و کشتن حضرت رو داشت، شمشیرش رو خارج کرد ناسزا و تند گفتن به امام صادق علیه السلام. بعد از چند لحظه شمشیر رو دو مرتبه گذاشت. دفعه دوم همینجور شمشیر رو بیشتر بیرون کرد و بعد دو مرتبه در غلاف کرد. دفعه سوم شمشیر رو خارج کرد، دو مرتبه شروع کرد تند صحبت کردن با امام صادق علیه السلام، که ربی میگه من گفتم دیگه تمام شد، دیگه شمشیر رو خارج کرده دیگه. بعد دیدم دو مرتبه گذاشت و احترام خاصی به حضرت گذاشت و حضرت رو برگردون. بعد من بهش تو خلوت گفتم که چی شد، شما که قصد کشتن داشتی حتی شمشیر رو خارج کردی. گفت این دو سه باری که شمشیر رو خارج کردم، هر دفعه که خارج میکردم وجود مقدس پیغمبر رو می دیدم که با غضب به من داره نگاه میکنه. عرض میکنیم که یا رسول الله، ای کاش به ظاهر اون موقعی که به زهرات هم ظلم میشد اونجور بودی، ای کاش اون موقع هم در ظاهر بودی، در واقع ولی در ظاهر بودی، اون ظلمی که به زهرای مرضیه شد و دل امیرالمومنین علیه السلام رو خون کرد. امیرالمومنین علیه السلام این صحنه رو دید. امیرالمومنین حاضر بود بارها و بارها جان بده اون صحنه رو نبینه. اون وقت حالا ببینید وقتی خود امام صادق اون صحنه ظلم به مادرش، آقا ببخشید اگر این جمله رو ختم مصیبت من عرض میکنم، اون جمله رو نقل میکنه که ثم لتمها کأنی انظر الی غرت فی اذنها. ببینید ائمه چی کشیدن، چنان لطمه ای زد به گونه مقدس زهرای مرضیه که انی انظر الی غرت فی اذنها حین نقف من اللتم، که گویی میبینم گوشواره در گوش مادرمون زهرا شکست، گوشواره در گوش مادر شکست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.